که اعلام رسمی شد چیه؟ خب به موازات جریان حق یه جریان باطلی هم تو دنیای اسلام آروم شکل گرفت که این جریان از مکه شروع شد. آیه و شجرت الملعونت فی القرآن هست که و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجرت الملعونت فی القرآن. پیغمبر در ایام مکه یه خوابی دیدن که میمون‌ها از منبرشون بالا میرن. خب بعد این آیه بله سوره اسراء فکر کنم 67 باشه. بله این آیه رو جبرئیل بر پیامبر نازل کرد، در شأن نزولش هم همین ماجرای خواب پیامبره که این شجره ملعونه میشن بنی امیه، طبق روایات که داره خبر میده به پیامبر که آینده شجره ملعونه میان و قدرت رو تو دین تو به دست میگیرن، از منبر تو بالا میرن. و شجرت الملعونه فی القرآن و فصله حالا قصه این آیه. و پیامبر که داریم تو بعضی از روایات هست که دیگه از بعد این ماجرا پیامبر خنده یه عمیق دیگه نکرد، چون مرتب نگران این قصه بود. خب شروع این که این شجره ملعونه بروز کنه خودش نشون بده تو سقیف است. سقیف زمین ساز روی کار اومدنه بنی امیه است که دیگه اوجش دوران معاویه، یعنی شجره ملعونه اوجش زمانه معاویه است. اما این آیه در واقع داره یه خط رو خبر میده که دو تا مسیر تو اسلام داریم که به موازات اسلام حق، اسلام ولایی که این مسیره، یه مسیر باطل هم تو اسلام شکل گرفته که این مسیر اسلام امویه، اسلام بنی امیه است. که حالا خود این که ما بیاییم بررسی کنه از اون اصحاب صحیفه کنار خانه خدا نشستن پیمان نوشتن و کمک یهودیا و جریان‌های نفاق تا رسیدیم به سقیفه و از سقیفه چه اتفاقی افتاد، خودش چندین جلسه کار تاریخی جدی داره. به هر حال با سقیفه یه راه دیگه باز شد، این راه خودش نشون داد. در غدیر پیامبر مسیر رو مشخص کرد، ولی با سقیفه یه اتفاق دیگه دنیا اسلام افتاد. خب این دو تا مسیر تو اسلام هست. در روایت هم داریم که ما و بنی امیه همواره با هم جنگ داریم، یعنی دو تا خط همیشه با هم تقابل دارن که پیامبر با ابو سفیانه، امیرالمومنین با معاویه، امام حسن مصطفی با معاویه، امام حسین علیه السلام با یزید و امام زمان با کی؟ با سفیانی. یعنی یه خط تاریخی، جریان سفیانی هم امتدان هم بنی امیه است دیگه. با نابودی سفیانی و شکست سفیانی این قرائت اسلامی که در سقیفه خودشو بروز داد، تو ماجرای ظهور و نابودی سفیانی کلاً این خط پاک میشه، مسیر حق مسیر سر جا خودش میمونه. ما حالا بخوایم قسمت مسیر حقشو بگیم دیگه، اینو حالا فعلا اینو نمیگیم ولی نوشیم اینجا، یادتون باشه یه مسیر انحرافی هم اینجا داریم، اگه تو صدر تاریخ داریم اینجا هم داریم، همیشه بوده هی اینا. گام اول قدیر، معرفی رسمی شیعه. پیامبر رسمن با اون آیات پرتم تراغی که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، مثل که شما مثلا میخوایی مسیری جاده یا باز کنی، یه خونه سر راهه، میتونی بره همون وقت بالو دور بزنی، ولی این ممکنه مشکل درست کنه. میره اول دادگاه حکم تخریب میگیری، این حکم تخریب دادگاه دیگه داده، اونی که لو داره میذاره کاریش ندارم، میگن دادگاه حکم داده، حکمش خدا داد. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. اینجا پیغمبر با این حکم تو میدون و امیرالمومنین علیه السلام رو محکم معرفی کرد. خب حالا بماند که قرآن میفرماد که سنت خداست، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آره مردم فکر کردن که همین که بگن ما ایمان آوردیم کافیه، نه امتحان میشن. در غدیر بیعت کردن، در سقیفه امتحان شدن و باختن و شکست خوردن. الا عده قلیلی، همه ارتدن ناس، همه از دست رفتن، همه حداقل موقتا از مسیر خارج شدن. چی؟ کدوم آیه را؟ ارتدن ناس؟ آیه نیست. حدیث. بعد شیعه در سقیفه با واقعیت روبرو شد که خودشه و دو سه نفر آدم بیشتر نیست تو سقیفه. جریان نفاق تونسته سقیفه رو به وجود بیاره. اما حالا اقدامات امیرالمومنین چیه؟ بعد کار به کجا میکشه؟ نهایتاً تو بعد 25 سال مردم یه اقبال به امیرالمومنین نشون میدن، یه رشد شیعه داره. این روند رشد ادامه داره تا اینکه بالاخره معاویه مجبوره با امام صلح کنه، صلح میکنه و بعد قصه امام حسن و امام حسین علیه السلام کربلا که تو کربلا شیعه وادی بروزی داره. حالا بگذاریم. بعد زمین سازی های امام صادق، امام سجاد علیه السلام تا اینکه ما گام دوم رو در زمان امام صادق علیه السلام برمی‌داریم. ببین من اینا رو هی نمیگم بحثش رو که سر چی جوریه به اینجا رسیدیم. گام دوم میشه چی؟ مذهب، تأسیس مذهب. یعنی شیعه تا قبل از این ماجرا یک رایش علوی هان که علاقمندانه به امیرالمومنین علیه السلام، اما خیلی وضعشون از اهل سنت جدا نیست. اهل سنت هم خودشون خیلی مشخص نیستن دیگه. اون موقع است که مذاهب اسلامی خیلی شکل گرفته، امام صادق علیه السلام هم شیعه را حدود صغورش رو مشخص میکنه. مذهب، خب ما مذهب پیدا کردیم، اما شیعه رکن اصلیش ولایت رهبریه که از همون زمان امام صادق علیه السلام یه روندی شروع شد شیعه را به یه نحوه از مدیریت رهبری روبرو کنن. امام در مدینه است، در کوفه نائبش داره چیه؟ حکم صادر میکنه. بعد اون خیلی از روایات ما تو ولایت فقیه هم مال امام صادق علیه السلام تو همین دوران آروم آروم. بعد کم کم ما میرسیم به دوران امام رضا، امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکر علیه السلام. یه جریان مخفی تو شیعه شکل گرفته، آروم آروم پای گذاشتن از آن امام صادق علیه السلام. سازمان وکالت، یه سازمان مخفیه که رأسش یه هرم امامه، ولی امام از طریق نائب و وکلا به سلسله مراتب با کف جامعه شیعه تو کل دنیای اسلام که اون موقع تقریبا تو همه مناطق دوردست و نزدیک شیعه داریم، شیعه امام ارتباط داره از طریق این هرم. مثلا در قم یه وکیل داریم، کل منطقه ارشد، ری و تهران و همدان، اینا صاحبه، اینا مناطق یه سر وکیل دارن. بعد اون سر وکیل میاد پیش عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید میره پیش امام حسن عسکری. یه سلسله مراتبی اینجا هست، یه نحوه اداره است که مخفی هم هست. همین نحوه اداره مخفی دوران غیبت صغرا ما رو عبور میده از بحران ها که خب امام ندیده غیبت شروع شده. ما اصلا نمیدونستیم امام، چون مخفیانه به دنیا اومد امام زمان دیگه، مخفیانه به دنیا اومد، مخفیانه زندگی کرد، مخفیانه امام شد و مخفیانه غیبت شروع شد. هیچ کی هم ندید الا 4-5 تا 40-50 تا نهایتا، و شیعه خبر نداشت که اصلا امام داره. دیدن یه امام جوان 28 ساله داشتن شهید شده. این تشکیلات مخفی آروم آروم شیعه رو مطلع کرد. اول کاری بحران بود، عصر حیرت بهش میگن، ولی آروم آروم همین تشکیلات مخفی کاری کرد که همه شیعه سر مسیر حقشون بمونن. خب رأس این هرم در دوران غیبت صغرا نائب خاص. بعد در دوران غیبت کبرا ارتباط به کلی با امام قطع میشه، رأس هرم میشه نائب عام یا مرجع یا ولی فقیه. یعنی نحوه اداره نهادی نمیشه تو بس. لذا ما میگیم این که شیعه میتونه بحران ها عبور کنه در طول تاریخ تا الان، نه که به یه بلوغی تو نحوه اداره خودش رسته. ما می‌نویسیم گام سوممون رو که خیلی کمک کرد که ما حرکت کنیم، بحث نهاد رهبری شیعه است. خب حالا شیعه تحت زعامت علما داره حرکت میکنه. در دوران آل بویه یه فرصتی ایجاد میشه، ما مبانیمون رو میبندیم، یه حکومتش نسبتاً شیعی شکل میگیره، ولی خلافت سنی عباسی هنوز سر کاره. یه آزادی های نسبی ایجاد میشه، 150 سالی شیعه تنفسی میکنه. کتاب های اصلی اون خیلیش اون موقع نوشته میشه، کتب اربعه و کتاب های اصلی رجالی، حوزه علمی اونجا پای گذاری میشه در بغداد که بعدن همون میره تو نجف و حوض علم نجف میشه. بعد وقتی که سلجوقی ها حمله میکنن آل بویه را از بین برن، شیخ طوسی از بغداد حرکت بکنه سال 450 میره در نجف که 15 سالی هم اونجا هست، حوض علم نجف تأسیس میشه و شیعه با رهبری حوزه علمی نجف راهش ادامه میده تا اینکه مغول ها حمله میکنن. مغول ها که حمله میکنن خلافت عباسی منقرض میکنن. انقراض خلافت عباسی که 500 سال هم تقریبا طول کشیده ایران رو مهیای شیعه شدن میکنه. چرا؟ چون خلافت عباسی خیلی طول کشیده، یه اعتقادی تو ذهن مردم ایجاد کردن که انگار خلیفه سایه خدا در زمینه. وقتی که خلیفه کشته شد و آب از آب تکون نخورد، اون اعتقاد شکسته شد. ایرانیایی که از قبل گرایش به تشیع داشتن، حالا عواملش هم متعدده، دیگه اینجا آروم آروم با اقدامات اول خواجه نصیر، بعد علامه حلی و دیگران زمینه این رو پیدا میکنه که 200 سال بعدش تازه در زمان صفویه بشیم شیعه، مذهب رسمی ما با شاه اسماعیل بشه تشیع. خب شاه اسماعیل واقعا مرد بزرگی و ما به گردن ما خیلی حق داره که ما سر سفره اقدام اون هستیم. شاه اسماعیل با صفوی ایران رو شیعه، وقتی یه فرصت باز دوباره ایجاد میشه، علما از اقصا نقاط مثلا از جبل عامل لبنان محققه کرکی، شیخ خوره عاملی، شیخ بهایی، اینا میان همه تو پای تخت تشیع یعنی اصفهان یه تمدن جدیدی و خیلی قدرتمندی شکل میگیره با صفوی. یه رشدی ما داریم. وقت ببینید در صفویه یه اتفاق میفته. تا قبل از صفویه مرجعیت یه حوزه علمیه یه حاشیه یه که تو متن جامعه نیست، چون حکومت ها خیلی توجهی بهش ندارن. اما تو صفویه ما یه شاه داریم که مراجع چون میخواد حکومت رو رسما شیعه اعلام کرده، حالا باید دادگاه شیعه باشه، باید اداره کشور شیعه باشه، مجبوره علما رو میاره زیر خودش. اینجا چیه؟ عالما داریم که زیر نظر شاه، مثلا شاه عباس زیر نظرش مثلا فلان عالم باید واسه کار کنه. علما از حوزه از حاشیه جامعه میان تو متن جامعه، اما زیر نظر شاه. وقتی صفویه میره، شاهنشاه عباسی از بین میره و صفویه تمام میشه، دیگه زمان قاجار عالم مرجع شیعی زیر نظر شاه نیست. عالم مرجع شیعی حفظ کرده جایگاه خودشا. تو زمان قاجار ما یه شاه داریم اینجا، یه عالم داریم اینجا، یعنی یه بالا سرش نیست، شاه بر خودش داره حکومت میکنه، مرجع هم داره جامعه رو اداره میکنه، شیعه رو اداره میکنه. اینا موازی هم دیگن. یه کشتی هم اینا با هم میگیرن کی؟ تو ماجرای تحریم تنباکو. تو تحریم تنباکو یه ضربش از عالم به شاه میزنه، یه ببین مثل قدرت دارم، یه خط کاغذ میرسم کل کار تو رو میرسم به هم. خب اینجاست که چیه؟ تازه دشمن پی به قدرت عالم میبره. مرحوم مدرس میگه من رفتم پیش میرزا، میرزای بزرگ، گفت دیدم آدم پیرمرد، آدم جلیل القدر و بزرگیه. گفتم الان انگلیس فهمید که شما کی هستی. وقتی میگه میرزا شروع کرد گریه کردن، چون از همینجا فتنه ها شروع شد علیه حوزه ها و علما، چون اونا فهمیدن که از اینجا ضربه خوردن دیگه. خب بعد ما مشروطه رو داریم، اتفاق بعدی. مشروطه یه اتفاقیه خیلی تأثیر گذاره. تو مشروطه سه چهار تا جریان وجود دارن که این جریان هنوزم انگار یه جورایی هستن. یه جریانه عرض شود که مذهبی سنتی داریم که رهبرش مرحوم آخونده. یه جریان غربگرا آروم آروم شکل گرفته که تیپ میرزا ملکم خان و ادامه های اینا. یه جریان عدالت خواهم داریم که رهبرش کیه؟ شیخ فضل الله نوریه. جریان مذهبی سنتی فریب جریان غربگرا رو میخوره. این دو تا با هم متحد بشن جریان عدالت خواه میزنن. یعنی شیخ فضل الله نوری در سایه سکوت علما و قفلتشون بعدن میفهمن اشتباه کردن، خودشون خود مرحوم خونه میکشن، ولی در سایه سکوت علما با شیطنت انگلستان و جریان غربگرا جریان عدالت خواه حذفش میکنن. بعدم اونایی که میان سر کار جریان روحانیت سنتی ارچوت که شیعیرم اونم شروع میکنن به قلقم کردن و حذف کردن. دقیقاً تو انقلاب اسلامی اینا هستا، یعنی همین الان شما میتونید نماینده های جریان عدالتگرا، جریان سنتی اصولگرا و جریان اصلاح طلب غربگرا را ببینید. اینا باید یه دور ما تاریخ معاصر کار کنیم، این جریان ها را از زمان سید جمال و یکم قبل ترش ببینیم تا الان. خیلی اتفاقایی که الان داره میفته تو فضای سیاسی کشور به اونا ارتباط داره. حالا چون خیلی جزئی من تو بحث کلی من نمیاد، ولی فعلا یه اشاره کردم. تو مشروطه شاه باز هم قدرتش محدودتر شد، یعنی شاه باید حالا دیگه طبق مجلس و طبق اینا، منتها تو مشروطه روند غرب زدگی امام شدت گرفت، یعنی هم خوب بود هم بد، اتفاق خوبی که بد تموم شد. خب تو وقتی که شیخ رو شهید کردن، شیخ بالای دار گفت هاذه کوفتون صغیره، این تهران کوفه صغیره، رهبر معظم یه حرفی دارن فرماند که جریان مذهبی که کوتاهی کرد در مورد شیخ فضل الله خدا عذابش کرد، عذابش تسلط رضاخان بود و توبه تاریخی ایرانیان از کشتن شهید چیه؟ انقلاب اسلامی. یعنی انقلاب اسلام ما توبه کردیم از کوتاهیمون تو ماجرای مشروطه و شهادت شیخ فضل الله نوری. این حرف آقاست، حرف عجیبیه. آقام واقعا یه تاریخ دان حرفه‌ایه. ببینید نهایتا تمام تحولات به گونه ای رقم خورده که قدرت علما میاد به صحنه. بعد حالا این افت و خیز دارن، دشمن هی داره ضربه میزنه، هی ما خودمون گاهی اشکال داریم، تا اینکه نهایتاً انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام پیروز میشه. انقلاب اسلامی گام چهارم شیعه است. تو انقلاب اسلامی چه اتفاقی میفته؟ ببینید ما در عرصه‌ای که گام سوم رهبری پیدا کردیم، ولی رهبری ما همچنان از قدرت بر کناره. در گام چهارم ما چیه؟ حکومت اسلامی داریم. حکومت اسلامی عصر غیبت رو داریم. ببینید اون چیزی که امام صادق علیه السلام گفت، اون چیزی که امام زمان گفت به نحو کلی، حالا تو جزئیات روش کنیم، ولی به نحو کلی کاملترین صورت ممکنش با انقلاب اسلامی به صحنه اومده. شما دیگه تو مبانی شیعه از این کاملتر تو دوران غیبت نداری. یعنی بگیم یه دوره قبل از ظهور داریم که به جای ولی فقیه یه چیز دیگه بیا، نه، از ولایت فقیه کاملتر برای غیبت نداری. خب چیه بعدش؟ گام پنجم دیگه قاعدتاً ولی خود امام زمان. یعنی پس گام چهارم ما میشه انقلاب اسلامی که این گام چهارم شیعه است. گام پنجم ظهوره که به جای ولی فقیه عادل امام معصوم بیاد به صحنه. دقت میکنیم؟ پس ما الان بعد از انقلاب اسلامی، بعد گام چهارم و قبل از گام پنجم تو مسیر تاریخی خودمون که حرکت انبیا رو، حرکت پیامبر و اهل بیت رو، شهدا و کربلا و قدیر و همه رو پشت سر داریم تا رسیدیم به انقلاب اسلامی. صراط مستقیم الان انقلاب اسلامیه. هر حرکتی که امتداد انقلاب اسلامی باشه تو صراطه. هر حرکتی ولو اینکه این حرکت یه گیری داشته باشه، ولو اینکه حرکت ارچوت که شعار ارچوت که اسلام داشته باشه، اگه لطمه به مسیری که اهل بیت ترسیم کردن تو این گام ها بخوره، موازی این قصه بشه، بخواد به این جریان ضربه بزنه، به انقلاب لطمه بزنه، ولو که اسم امام حسین بالا سرش باشه، این حرکت خارج از صراط مستقیمه. یه قاعده است. البته ما فرصت نکردیم مبانیمون خیلی طرح کنیم، ولی کلیاتا میگیم میریم جلو. خب ما اینجایی. ببینید ما تو انقلاب اسلامی یه گذشته خودمون داریم، یعنی یه تاریخ که گذشتمون همه حرکات انبیا، کربلا و آینده ما ظهوره. اما تو زمانی انقلاب شکل گرفت که کل دنیا را تمدن غرب گرفته، یعنی این تمدن مدرنیته همه جره گرفته. یعنی ما تو زمانی که دوران بست این تاریخه، از 200 سال پیش تو کشور خود ما شروع کرده اومدن، تو زمانی که تمام دنیا را فرهنگ مدرن گرفته، انقلاب اسلامی از دل تاریخ در اومده، اومده ما را به یه سمت دیگر حرکت میده. عظمت انقلاب اسلامی همین جاست که تو دل تاریکی های دوران مدرن یه انقلاب اومده، مسیرش به سمت یه دیگه است. مسیرش مسیری که اینا میگن نیست، مسیرش اینجاست. با انقلاب اسلامی دنیا اصلا متعجب شد. چرا؟ چون اونا اصلا این تاریخ ها نمیدیدن. گفتم تاریخ اصلا یه جور دیگه میدیدن، تاریخ رو یه سیر خطی برش ترسیم کرده بودن. دیدن که آینده ادامه راه غربه، بعد دیدن یه انقلابی شکل گرفته دقیقا عکس غرب داره حرکت میکنه. برای همین شد تو همین مقدمه من یه چند تا نمونه آوردم. بسیاری از متفکرهای غربی موندن که انقلاب اسلامی چی طوری تحلیلش کنن، که اصلا این چیه این وسط پیدا شده. چرا؟ چون این تاریخش ندیدن. بعضی از خودمون هم فکر میکنیم که انقلاب اسلامی محصول نارضایتی مردم دوره شاست. نه، بله اون اثر داشته، ولی انقلاب اسلامی ادامه راه تاریخی ماست که به اینجا رسیده. لذا انقلاب اسلامی با حالا یه کمی نارضایتی به وجود اومده شه، با یه ذره نارضایتی از بین نمیره، چون یه مسیر دیگه است، اصلا یه چیز دیگه است قصه. خب ببینید، ما الان زمان ما زمان چیه؟ زمان تلاقی دو تا تاریخه، تاریخ مدرن با همه اقتضائاتش و این تاریخ که با انقلاب اسلامی یه جوان زده، یه بارقه ای از نور ایجاد کرده تو دنیا. هم ما داریم تو دنیا تأثیر میذاریم، هم فضای مدرنیته رو ماها داره اثر میذاره. ما الان توی یه عصر خاصی داریم زندگی میکنیم. من اگه بخوام اسمشو بزنم این عصر رو، میگم عصر گرگو میشه تاریخ، عصر به قولی که رفقای ما در هم تنیدگی اواله. یعنی چی؟ یعنی از یه طرف بروزهایی از نور طلوع فجر رو داریم میبینیم، یه جلوه، اما از طرف هنوز شبه، هنوز اختزاعات شب وجود داره، هنوز باید لامپ روشن کنه، هنوز فضای مدرنیت است. تو این شرایط میبینی که اوضاع ما به هم ریخته است. اینی که میبینی از یه طرف ما رویش داریم، مثلا جمع کران میبینید چقدر زیارت داشت، یه اربعینی وسط پیدا میشه، میلیون ها نفر میرن زیارت، عزاداری ها روز به روز اوج میگیره، زیارت ها شدت پیدا میکنه، اما از اون طرف میبینی فساد هم داره روش میکنه. نمیدونم تو دل عزاداری همونی فساد رفته، ماهیت عزاداری همونو داره به هم میرزه، تو کلاس همون یه جوری، یعنی همین طور ما با اخبار عجیب و غریب رو بریم، یعنی خبرهای ناراحت کننده از رشد فساد، خبرهای خوشحال کننده از رشد معنویت تو دنیا. این به هم ریخته یه تاریخ ما سلام، چون ما هم نور اومده، هم ظلمت هنوز سر جاش هست، داره مقاومت میکنه، با تمام قوام داره مقاومت میکنه. لذا پیچیده ترین دوران تاریخ ها داریم طی میکنه. باید دقیقا تکلیف خودمون رو با این قصه معلوم کنیم، با مدرنیته، با تکنولوژی، با چیزی که اینا بهش میگن پیشرفت. تا زمانی هم که ما تو انقلاب اسلامی نسبت اونو با این قصه حل نکنیم مشکل داریم. الان تو فضا سیاسی کشور هم که نگاه کنیم، دو تا طیف دارین دیگه، یه طیفن که انقلابیان، حالا البته به اسلام پایدارترن، هرچند اونام خیلی گیر دارن، یعنی همونام خیلی هاشون طرفدار مدرنیتن. به قول یکی از رفقا، بوی گند مدرنیته را ما داریم با دو تا تو جامعه می‌بینیم که با دو تا چیز داره پوشونده میشه، یکی با عطر اوتکلان فرانسوی، یکم با عطر حرم. یعنی بعضیا با لباس دینداری دارن غربو توضیح میکنن، بعضیا هم به سر روشن فکرها دارن با نمایش پیشرفته ظاهری اونو غربو توضیح میکنن. بالاخره این فضای ماست دیگه، یعنی فضای سختم هست، به هم ریخته است. واقعا توصیف این دوران مشکلیه. رسالت ما هم خیلی سنگینه. بعد شما نگاه کنین تو کشور ما دو تا نگاه کلی هست. یه نگاه میگه که آقا ما به اسلام، به خدا، به دین اون پایبند باشیم مثل حضرت امام. بعد میگه آمریکا با همه عظمتش، با 20 هزار تا کل حکه اتمیش، با 16 میلیون نیرو نظامیش، با انواع اقسام سلاح‌های کشتار جمعیش، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یه نگاهه. یه نگاهم غرب گراست. عظمت غرب رفته تو تمام وجودش حس کرده. میگه وای اینا اگه یه موشک بزنن، یه دگمه بزنن، ما رو یه شب نابود میکنن. یه نگاه وابسته. این دوتا الان درگیری داخلی هم با همین دوتا نگاه دیگه. الان فضای سیاسی ما از همین دوتا نگاه متاثره. حضرت آقا نماینده نگاه اوله و خیلی هم نماینده نگاه دومه. حتی میتونن از اصولگرا باشن یا از اصلاح طلب. نمیخوام یه طیف خاص فقط مد نظر قرار بدن. جنگ ما اینجاست. راه انقلاب چیه؟ یه راه پیچیده است. ولی انقلاب راهیه که شروع کرده تو اراده خدا بر این قرار گرفته میره جلو. مسیری که شروع کردیم باید بریم. شهدا ما این مسیر رو ادامه دادن. ما هم هر طرف که خدا اومده تو میدونا، ببینید از یه طرف می‌بینی که مواجهیم با شبکه‌های اجتماعی و هیدر فساد افزایش بده می‌کنه، یه مرتبه خدا یه باب باز می‌کنه به نام اربعین. یه تکون میده دنیا رو. میریم جلوتر. حالا بازم فرجای الهی تو مسیر خواهید دید که خدا چطوری میرسونه، راه رو باز میکنه. ما این وسط چی کار کنیم؟ ما اول باید فضا رو خوب بشناسیم. امام صادق علیه السلام میفرماد العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که زمان خودش رو بشناسه فریب ظواهر رو نمیخوره. اول باید زمانه اون رو بشناسیم. گذشتمون کجاست؟ کربلا. آیندمون کجاست؟ ظهوره. آینده ما لس آنجلس نیست، اما امروز اکثر مدیریت ها برنامه ریزی های کشور به سمت اوناست. استاندارد داره، اونا دارن تعریف میکنن. نوع غذا خوردن، نوع پوشیدن، نوع برنامه ریزی آموزشی، نوع برنامه ریزی اقتصادی، همه از اون طرفه. ما چی کار کردیم؟ ما هیچی. ما گاهی وقتا اومدیم تو گوشه و کنار تو انقلاب اسلامی بعضی از این کارهایه اونها رو چیه؟ یه صورت شعری بشتدیم. ما هنوز اقتصاد اسلامی خودونه به صحنه نیاوردیم. نمیتونیم بیاریم. چرا میتونیم؟ ما هنوز رهبر انقلاب داره میفرماد چی؟ میفرماد که الگوی اسلامی ایرانیه پیشرفت. یعنی یه الگویی که مفتنی بر شرط بومی ما باشه. بحث بومی سازی مطرح میکنه. تو بومی سازی ما مقلد نیستیم. ما بر اساس اقتضاعات خودمون میسازیم. ولی ما توی دوره خیلی سختی هستیم. پیشنهاد ما تو این دوره نیست که تکنولوژی بریزین دور. نمیتونی بریزی دور. اگه بریزی دورم منفعلی. من که خودم موبایل دارم. من اگه نقد دارم به تکنولوژی، بله من معتقدم هیچ کدوم از مظاهر تکنولوژی که الان هست در دوران ظهور وقتی حضرت اومد و مستقر شد و انسان‌ها رو رشد داد، دیگه هیچ کدوم از اینا نخواهد بود. چرا؟ چون همه این تکنولوژی محصول یک بشریه با یه نگاه خاص. وقتی فردای ظهور یه بشر دیگه با یه نگاه دیگه اومد، خب قاعدتا وسایل زندگیش هم متفاوت میشه، اهداف و آرمانهاش هم متفاوت میشه. یه چیز طبیعیه. در روایاتمون داریم که چیه؟ فردای ظهور امام زمان مسجد رو خراب میکنه و یه جور دیگه میسازه فراوانه. خب چرا؟ مگه امام زمان با ظواهر بخواد بزنگه؟ نه. چطور شما 30 سال پیش وقتی می‌خواستی خونه بسازی یه جور دیگه می‌سازی، الان یه جور دیگه می‌سازی؟ وقتی امام زمان بیاد یه جور دیگه می‌سازی. ما الان یه جور داریم مسجد می‌سازیم که فقط کافیه یه کمی رنگ و لباشو عوض کنی، چهار تا پارتیشن بزنی وسطی میشه پاساژ. تفاوتی چند تانی با ماهیتش ساز با پاساژ نداره. اما 300 سال پیش دوره صفوی وقتی می‌خواستن مسجد بسازن اونجوری می‌ساختن. فردای ظهور مثل مردم دوران صفویه نمیسازن و ظهور بازگشته به گذشته نیستن، اما مثل امروز هم نمیسازن. اصلا وقتی میخوان برن توی مسجدی که ما امروز ساختیم نماز بخونن، خلقشون میگیره. چون آدم ها عوض شدن. آدم ها که عوض بشن، نگاهشون به زندگی عوض میشه، ابزارهاشون عوض میشه، ساخت و سازشون عوض میشه، راه رفتنشون عوض میشه، غذا خوردنشون عوض میشه. اصلا خود آدم ها. تو تمدن غرب انسان عوض شد. یه انسان اومد که نگاهش به طبیعت منبع انرژی بود، نگاهش به خودش خدایی بود که میتونست همه چیز بر اساس میل خودش تغییر بده. این انسان اومد به صحنه، این تکنولوژی خلق شد. فردای ظهور یه انسان دیگه میاد با یه نگاه دیگه، یه چیز دیگه میاد وسط. لذا من معتقدم این چیز، اما الان، الان که داریم زندگی میکنیم و ما چه کار بکنیم؟ بریزیم دور تکنولوژی ها؟ نمیتونی بریزی دور، چون تو این تمدن داری زندگی میکنی. میتونیم منفعل بشیم؟ نه. ما باید ببینیم راه انقلاب اسلامی چیه؟ راه انقلاب چیه؟ چی کار باید کرد؟ تکلیف ما پس با این تکنولوژی چیه؟ با این پیشرفت چیه؟ با این ساخت و مثلا من قرض الحسن رو مثال زدم. قرض الحسن بهترین نهاده پولیه که الان تو کشور ما هست. گفتم این نهاد متأثر از فضای نیهیلیستی شکل گرفته. اما حالا قرض الحسن نداشته باشیم؟ من حرفم اینی. من میخوام بگم که ببینین این اتفاق افتاده. نمیتونیم همشه بذاریم کنار. ولی شاید بشود یه کارایی کرد. باید فکر کرد. باید همون مسیری که آقا تعریف کرده، الگوی اسلام پیشرفت رو بریم جلو. یا مثلا حضرت آقا یه بیانی دارن خیلی خوبه که چیه، ما بیایم به مبانی اونها نقد وارد کنیم، بریم غربو بشناسیم، بریم مبانی اونها رو تو حقوق زن ببینیم، نگاه اونها رو نقد کنیم و این رو هی مرتبشون القا کنیم. نگاه ها کار علمی باید بشه دیگه. الان وظیفه ما اینه. تو بحث مواجهه با مدرنیته 4-5 تا نظریه وجود داره، با 4-5 تا نظریه وجود داره که اینا تو بحث غرب شناسی مفصل ازش بحث میشه. بعضیا معتقدن که باید اکلمیت اندل استقرار کرد. یعنی چه؟ یعنی در حد ضرورت استفاده کنه. بعضیا میگن نه، بگیریم تصرف کنیم. یعنی چی؟ یعنی استفاده میکنیم، اما یه جوری استفاده میکنیم که مال ما بشه. ما یه نمونه داریم. ما دموکراسی داریم. امام مدینه تبدیلش کرده مردم سالاریه دین. یعنی یه ولی فقیه گذاشت بالا سرش با شورا نگهبان، با همین دو تا میونه خیلی دشمنه. گذاشت که کلن قصه دموکراسی تو ایران یه جور دیگه شد. هرچند هنوزم باش مشکل داریم ما. یعنی شما تو مجلس میبینی به خاطر لا بگری چقدر فساد هست، میبینی تو انتخابات ریاست جمهوری چه بلاهای گاهی سر ما میاد، اما بالاخره این ولایت فقیه بالا سرکار جمع کرده. ما میتونیم یه همچین کارهایی تو دانشگاه داشته باشیم، یه همچین اتفاقی تو رسانه بیفته، یه همچین اتفاقی مشابهش تو فضا مجازی بیفته. متو کار نمیکنه، تلاش نمیکنه. امام زمان یه همچین آدمی میخواد که بیاد مثل امام تو صحنه یه قدم کار ببره جلو. منفعل نبود امام. امام اومد تو میدون راه رو باز کرد. آقا داره راه باز میکنه. ما چی کار میکنیم؟ ما هیچی. ما داریم کار خودمون رو طبق عادت میریم جلو. ببینیم پس ما رسیدیم علامه انقلاب اسلامی بین گام 4 و 5. از یه طرف دنیا داره میاد به سمت معنویت. دلیلمون چیه؟ دلیلمون جنبش های معنوی که داره دنیا شکل میگیره. جنبش های معنوی که شکل گرفته الان 4000 تا فرقه فعاله. همینطور داره فرقه سازی میشه. خب این خوبه یا بده؟ یه نشان است که بشر بدون خدا نمیتونه راهش رو ادامه بده. به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردن که خدا را قبول نداریم و این حرفو بزنن که نه. باید یه جوری خدا منتها بشر امروز هم میخواد یله و رها باشه، بی قید باشه، هر کاری نفس امارش گفت راحت بتونه انجام بده، هم میخواد معنویت داشته باشه، هم خدا را میخواد، هم خورما را، با همین دوتا را میخواد. لذا نمیاد سراغ اسلام، چون اسلام میگه این داره نخور، اینا نبین، اینا نگو، اینا نشنو و این کار را بکن. اسلام شریعت داره، دستور میده، حکم صادر میکنه. اما آینه ارچوت که فرض کن فلان فرقه مثل بودیسم که خیلی امروز دنیا طرفدار زن بودیسم اینو طرفدار داره، یا مثلا ارچوت عرفان های نوظهوری مثل ارچوت که سایی بابا اوشو دیگران، اینا چیه؟ اینا توش یه خلسه معنویت نصف نیمه ای وجود داره، اما از اون طرف رهایی و یلگی هم وجود داره. یه جورایی بشر میگه هم من میتونم به معنویت برسم، هم کسی هم گیرم ندهد که چی جوری میپوشم، چی میخونم، چی کار میکنم. منتها قرآن همطوری که گفتم سنت داره تاریخ، همه این تاریخ رو بستر سنت الهی میره. گفتم اول تاریخ بشر با نیستنگاری خدا شروع کرد، به خودش رسید، یه سنت دیگه داره. فهمید که الذین آمنوا ولم یلبسوا، گفتم یکی از دوستان ایمانهم به ظلمن اولائک لهم الامن، کسایی که ایمان بیارن و ایمانشون متلبسه به ظلم، یعنی شرک نباشه، اینها به امنیت میرسن. یعنی بشر از این فضای فرقه گرایی هم خسته میشه، یه روزی به این نتیجه میرسه که این روز دور نیست، که چیه؟ که باید بیاد در خونه انبیا، باید برگرده. الان این شروع شده، این توبه تاریخی شروع شده. این توبه تاریخی وقتی شکل بگیره، دنیا آماده تحوله. بشر از این مسیری که طی کرده که هی داره از خدا و انبیا فاصله میگیره، برگشته، میخواد بیاد دوباره در خونه انبیا. از اون طرف هم انقلاب اسلامی به عنوان جریانی که تو دنیا این مسیر رو کلید زد، تو صحنه است. انشاءالله امتداد این دوتا جریان، یعنی انقلاب اسلامی و توبه تاریخی که بشریت در انجام میده، یه نقطه رهایی ایجاد میکنه. اون نقطه یه که امام زمان میدونه اگه بیاد هم با انقلاب اسلامی نیروهای عملیاتی داره، چون انقلاب اسلامی نیرو عملیاتی درست میکنه تو حزب الله، تو هشت و شبیه عراق، تو یمن، این نیرو عملیاتی انقلاب اسلامی هست، هم داره تو دنیا ترویج میکنه معنویت رو، اومده تو میدون داره میره جلو، از اون طرف هم دنیا داره آماده میشه برای اینکه بپذیره که باید برگرده در خونه انبیا. اون وقته که وقتی امام زمان از کنار خانه خدا میگه انا المهدی، طالب داره حرفش شنیده میشه. لذا پس بینید انقلاب اسلامی تو مسیر امتداد ظهوره، کمک میکنه. ما باید حالا بشینیم ببینیم تو جزء زندگیمون ما چه نقشی تو این وسط میتونیم داشته باشیم. مثل شیخ مفید که نقش خودش رو ایفا کرد، مثل شیخ طوسی که نقش رو تو این تاریخ ایفا کرده، ما هم تو این تاریخیم، ما اینجا چی کار میتونیم بکنیم؟ ما هر کاری کردیم، برای هر گلی زدیم، باید به سر انقلاب اسلامی بزنیم، باید تو مسیر اهداف انقلاب اسلامی حرکت کنیم. بله، من بحثم رو تموم میکنم دیگه، صحبت خاصی الان ندارم. نسبت انقلاب اسلامی و غرب و عرض شود که ظهور و جایگاه شما سعی کردیم توی کل تاریخ بشریت به شما نشون بدیم. حالا اینکه موفق شدم یا نشدم دیگه نظر شماست. بله بفرمایید. بله ببینید، علت این که ما انقلاب اسلامی ها تو بعضی حوزه ها اینجوری شده، سوال شما اینه که نگاه اون نگاه کلیه نیست تو صحنه. ما فقط این برش کوچیک زمان حالا رو، من گفتم الان توی عصر در هم تنیدگی دیگه، یعنی از یه طرف شیطان، شیاطین، انس و جن با تمام قدرت اون صحنه دارن به انقلاب لطمه میزنن. میاد مثلا همین بحثای ارچوت که مثل یکیش حقوقای نجومیه به نگاه من، وقت باید ما بین اصل انقلاب و مدیریت اجرایی کشور چیه؟ تفاوت قائل بشه. هر کسی به اصل انقلاب وفادارتره اونو بیشتر قبول داشته باشه، هر کسی پیام انقلاب رو تو دنیا بیشتر داره مطرح میکنه اونو بیشتر تحویلش بگیره. اما اون کسی که پیام انقلاب که مبارزه با استکبار رو میاد تو دنیا یه جور دیگه تحویلش میده، از ارچبت که مرعوب غربه، مرعوبه یه جریان غربه، در حال فروریزی هم هست. ببینید دنیای مدرن 100 ساله در حال فروریزیه، در حال افوله. ما از آن یه نکته بگم، من وقتی میخوام مثال بزنم تو کلاسا به غرب مدرن امروز، میگم ما غرب برای ما الان یه کشکیه، تایتانیکه که از زیر خورده به کوه یخ، یعنی مبانیش رفته، متفکراشون فهمیدن. اما روی عرشه کشتی هنو بزنه برخصه، هنو بخوره بخوابه، وقت ما اون بالا رو میبینیم میگیم اه چقدر اینا خوششونه، اما نمیدونیم که این کشتی داره سانت سانت میره پایین و عنقریبه که کلن بره چپ کنه بره زیر آب. بله بفهم. ببخش. این اتفاق انشالله که نمیفته، ولی خدا پسر خاله ما نیست. خدا میفهمد که عرض شود آیات متعددی داریم دیگه که اگر شما نبودیم تو میدون فسوف یأتی الله به قوم یا قوم دیگه به قوم آخرین دیگرانو میاره. یعنی مسیر حق قوم نمیشه ولی به تأخیر میفته ماجرا. نه ببینید ما انقلاب اسلامی اینجوری که ما ترسیم شده برامون فقط این مسیره کش دارش میکنه، بازگشت دیگه نیست، چون مدرنیته هم در حال فروریزیه. اگه اون در اوج بود بله خطر بود بازگشت، ولی اون در حال فروریزیه. ما فقط چیه؟ ما خدا از یه دیگه از یمن قصرم بره جلو که میگم فسوف یأتی الله، خدا با یه قوم دیگه کارم بره جلو، یا با افغانستان بر جلو. یعنی خدا مسیر حق رو به یه قوم دیگه، یعنی فرصت از ما ایرانیا گرفته میشه، ولی مسیر شروع شده، تاریخ داره میره به سمت خودش، ما از دست میریم. ممکنم هست بتونیم بگیم این حرفا که این فاصله کش مثلا اگه قرار مثلا 100 50 سال دیگه ظهور باشه، مثلا اگه انقلاب اسلامی 200 سال بشه 200 سال دیگه بشه، یعنی عقب بیفته. بله بفرمایید. ببین خود مدرنیته چند تا مرحله داره، 7 مرحله گفتن براش. یکی از مراحلش، مرحله اولش رنسانسه که دوران تجدید نظر کردن تو دوران قرون وسطاشونه. بعد پست مدرن از تقریبا قرن اواخر قرن 19 هم شروع شده. پست مدرن یعنی که فضای مدرنیته دیگه جوابگو نبوده به زندگی. یعنی اون قواعد خاص دوران مدرنیته که عصر روشنگریه تقریبا تا 1850 بوده، از 1700 تا 1850 این جواب نداده. بعد عرض شود که 1800 تا 1850 اعتراضات رومانتیک داریم، از 1850 تا 1900 اعتراضات مهم مثل نیچه امثال اینا، فهمیدن که ای داد ما به نیهیلیسم جدی رسیدیم. وقت اعتراضات به مدرن شروع شده جدی، اعتراضات فکری، این پست مدرنه. تو فضای پست مدرن میان مبانی مدرنیته رو نقد میکنن ولی به اصل مدرنیته وفادارن همچنان، فقط دارن اصلاحش میکنن، هی بازخوانی میکنن، هی حرف جدید میارن، هی ببینن یه مدل اجرا میکنن که بتونن فضا رو ادامه بدن. رضا تو پست مدرن قواعد مدرنیته همچنان پا برجاست ولی متزلزله و حرکت ها بیشتر اصلاحیه، برای اصلاح وضع موجود ادامه هم. یعنی خودش یه مرحله، مثل آدم که مرحله یه کودکی و نوجوانی یا جوانی داره، پیری پست مدرنه دنیای مدرنه. یعنی یه آدم پیری که حالا هی تدارک داره میکنه، پیره نمیتونه راه بره ویلچر استفاده میکنه، پیره نمیتونه مثلا عرض از درست بشنوه سمعک میذاره، هی داره تدارک میکنه تا همچنان مسیر خودش همون جور بتونه ادامه بده. بفرم. حرکت چی؟ ببینید همه جنبش های عدالت خواهانه در راستای اون نیاز، چون بالاخره ما از ظهور یه نیاز فطریه، در راستای اون نیاز فطریه بشره و میتونه کمک کنه به ظهور. ببینید اصلا ما باید چیه؟ ما باید شعارمون رو تو دنیا یه شعاری قرار بدیم که همه رو بتونه همراه کنه. مثلا عدالت یه شعاریه که همه با هر مکتبی میتونن بیان زیرش پرچمش سینه بزنن. توحید باز یه همچین شعاریه، یعنی همه ی انسان ها از پراکندگی بعدشون میاد که موحد باشن، یه خدای یه گانه رو بپرستن. قرآن هم میفهمن الله نعبد الا الله ولا نشرک به هیچ، قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به هیچ. توحید، عدالت، حتی منجی هم قبول دارن. اینا چیزاییه که میشه از این چیزا پیدا کرد. که میتونیم روی اینا تاکید کنیم که یه همگرایی تو دنیا ایجاد کنیم. ببینید ما برای ظهور، حالا بحثمون شرایط نیست، برای ظهور ما سه تا هرچند که حوزه داریم دیگه، یه حوزه خود شیعه است، شیعه باید یه سری آمادگی داشته باشه، یه حوزه دنیای اسلامه، دنیای اسلامی آمادگی داشته باشه، یه حوزه دنیای بیرون از اسلامه، غیر مسلمان ها که اونا آمادگی خودشون رو داشته باشن. ما تو دنیای بیرون از اسلام عدالت خواهی کمک میکنه به ظهور، تو معنویت خواهی، دین خواهی کمک میکنه، تو دنیای اسلام محبت اهل بیت جواب میده. یعنی بیایم یه کاری بکنیم که مسلمانای سنی چیه؟ مسلمانای سنی وهابی نباشن، لاغه شیعه نمیخوان بشن ولی وهابی نباشن. اصلا اینکه ما انتقاد داریم به بحث جشن عمر کشون و به بحثای ضد وحدت، برای همینه شما 1,200,000 سنی داری، 1,200,000 سنی میخوای چیکارش کنی؟ این مانع اصلی ظهوره. امام زمان باید 1,200,000 رو بکشه اگه بیاد الان؟ نه، اینا باید بیان همه تو دومنه امام زمان. چطوری میان؟ باید عاشق باشن، باید امام زمان رو دوست داشته باشن، باید اهل بیت دوست داشته باشن. بسیاری از اهل سنت محبت دارن. خب حالا اگه ما اومدیم هی توهین کردیم، هی سر و صدا کردیم فلان، اون جری بشه، اون تازه بیاد ضد ما بشه، خب چی میشه؟ خب کمک نکرد، هیچ کمکی ما به ظهور نکردیم اینجوری حداقلش. به اسم شیعه گری کار کردیم ولی خلاف اهداف انقلاب اسلامی داریم عمل میکنیم. انقلاب اسلامی شعارش تو هر سه چی وحدته. وحدت مهمترین حرکت استراتژیکه انقلاب اسلامی برای زمین سازی ظهور از نظر من. میتونم پاش بسم اثباتش کنم. هر کسی خلاف وحدت عمل کنه داره به ظهور امام زمان ضربه میزنه. نمیتونم بسم اثباتش میکنه. این تو فضای خودمون، یعنی شیعه ما چیه؟ ما یه بصیرت میخوایم، یه آمادگی روحی فکری عملیاتی میخوایم که بفهمیم ما چه رسالتی داریم. ما اگه بفهمیم، ما قوم برگزیده هستیم، اگه بفهمیم که ما باید زمینه سازی کنیم، ما باید مدیریت تحولات دنیا رو به دست بگیریم. خب اگه ما هم قرار باشه جلو آمریکا قد خم کنیم به خاطر شکممون، که خب هیچ. یعنی ما از انقلاب و بعضی ها ببینیم، ما الان تو کشورمون دوتا دعوا داریم. یه عده میگن آقا ما انقلاب کردیم رسیدیم به حکومت، خب دیگه بسه. تا کی میگو انقلاب تموشو بشین حکومت دا بکن، مردم اداره کن، با غربی ها با اروپایی ها بریم با کت خدا بسازیم، بشینیم گفتگو کنیم، هرچه وقت که تحریم ها رو برداریم مشکلات حل کنیم، زندگی مردم خوش بشه. بله دینداری هم بکنن مردم، نمازشون هم بخونن، مشکلی با نماز خوندنشون هم که نداریم که بخونن. یه نگاه میگه نخه، انقلاب همچنان ادامه داره. رهبر میگه من انقلابیم، یعنی میگه من این مسیری که شروع شده به ادامه بدین، توقف نداره که. ما تا وقتی که امام زمان نیا، تازه وقتی که اول کاره با، تا وقتی که امام زمان نیاد که نباید از پا بشینیم، که راحت بشینیم، که ما انقلابیم، باید انقلابی بمانی، تو مسیر انقلاب حرکت کن. ببینید این یه جریان سیاسیه بیشتر. اولین کسی که بحث ظهور صغرا رو مطرح کرد فکر کنم آیت الله مکارم شیرازی بود. برخی دیگه از علمای دیگه ما هم گفتن، بعد گفتن که نمیدونم جریان های مربوط به دولت غرب قائل به ظهور صغرا و اینا و میگن که تو ظهور صغرا دیگه ولی فقیه نمیخوایم. من شخصا خودم از رئیس دولت قبل شنیدم که من همچین حرفی نزدم، ولی اگه واقعا بپذیریم که ما یه ظهور صغرا داریم، چون ظهور صغرا شرط خیلی پیچیده‌تر میشه، نیاز ما تو ظهور صغرا به ولایت فقیه خیلی بیشتره. این حرفی که من شنیدم. چی؟ ببین خیلی از علما بحثشون میگن که ببین همطوری که ما یه غیبت کبرا و صغرا داریم، یه ظهور صغرا داریم، یعنی یه اتفاقی تو روایات میتونیم معید پیداش کنیم. مثلا قومی از مشرق زمین که فیوتعون للمهدی سلطانا، اینها میان زمین سازی میکنن برای ظهور. خب اینا میشه گفت، ولی یه حرف روایته که تصریح داشته باشه ما ظهور صغرا داریم نده. ولی انقلاب اسلامی خیلی ها گفتن مثل یه ظهوره، واقعا هم یه فرجه. مرحوم آیت الله میرجهانی قبل از انقلاب پیشگویی کرده بود که سال 1400 یه اتفاقی میفته. بعضی حتی فکر کردن که مثلا چیه، سال ظهوره. ولی بعد انقلاب اسلامی رخ داد. بهش گفتن آقا شما مثلا انگار گفته بودین سوال ظهور و اینا، گفتن که ما یه چیزی دیدیم فهمیدیم انقلاب اسلامیه، یعنی یه فرج انقلاب، خودش انقلاب اسلامی یه فرجه، یه گشایشه تو راه بشر تاریخ شیعه، یه گام برداشتین، یه گام بزرگ برداشتین با انقلاب اسلام، یه فرج قطعا، فرج نهاییمون نیست ولی یه فرج میانه هست. مثلا خیلی دعوا میگم متاسفانه تو کشور ما بحث سیاسی میشه، حق و باطل گم میشه، آدم هم نمیتونه درست نقد کنه. ببینید جوابشون که به این سادگی نیست. ببینید الان ما توی یه موقعیتی هستیم مثل یه آدمی که عرض شود که داره سرمایه گذاری میکنه توی یه کار بزرگ، اما حالا وقتیه که خونه و فرش زیر پاشا هم برم فروخته، رفته اجاره نشینی، نه ماشین داره نه زندگی داره، شب دیر به تدیر وقتی کار کنه چی؟ زندگی به هم ریخته است. بعد حالا به چاش نگاه میکنم میگن بابا این چه زندگیه با ما درست کردی؟ درسته الان وضع اینه، ولی اگه ادامه بدیم و خوب برین جلو این وضع ازش عبور میکنه. انقلاب اسلامی عصر گرگ و میشه تاریخ رقم زده، عصری که ظلمت مدرنیته هست، نور انقلاب اومده به صحنه، فضا به هم ریخته است. شما هم تو هر کاری تو هر اتفاقی هم جنب مثبت می هم جنب منفی. مثلا هیئت ها الان روش کرده، بعد دختر پسر ها دوست دختر پسر ها میاد تو هیئت ما هم قرار میذاره، یعنی هم جنب نور داره هم جنب ظلمت، قاطی شده کاره یکی. این وسط واقعا دین داره سخته دیگه. اگه ما بتونیم خود این فضا رو درست برای مردم و مخاطبمون ترسیم کنیم، دلشون آروم تر میشه که بابا متی موقعیتی، این موقعیت موقعیت اقتضاعات خودش هم داره، ما وظیفه داریم دیگه. به خاطر یه اتفاق نمیدونم فلان جا دزدی شد و اینا، از اصل انقلاب کسی دل سرد نمیشه. بفهم ببینید هر حرکتی ار زمینه قاعدشو گفتم دیگه، هر حرکتی که امتداد انقلاب اسلامی باشه و تقویت انقلاب اسلامی باشه تو راستای زمینه سازیه. مدافعان حرم از همین جهت همینه دیگه، اونام دارن تو منطقه دارن انقلاب اسلامی اهدافشو پیش میبرن. بگن همیشه بودن به پیغمبر هم میگفتن انک شاعرون یا مجنون، شعر میگه دیوونه است، بگه مشکل ایجاد میکنه. ببینه این که شما فهمند آرمانیه، باید این که باید انجام بشه، اونی که آرمانیه، این که ما باید هر که هر کاری میتونه انجام بده رو حسابم انجام بده، حرف درستیه. ولی آره خب اینم هست، ولی واقعیت اینه که هر چیزی اول باید عقلش به صحنه بیاد. ما امروز توی دورانی هستیم، میگم که دوران پیچیده، ما انقلاب کردیم، یه انقلاب پیش رو، یه انقلابی که دنیا رو داره تکون میده، ولی خودمون از یه عالم بی خردی و بی عقلی داریم رنج میبریم. یعنی من مطمئنم یه داستان وارم دارم مینویسم، دو قسمت نوشتم برای یه مجله که آینده فرض کن زمان ظهور 100 سال دیگه 200 سال دیگه، وقتی دارن در مورد امروز ما مطالعه میکنن قضاوت میکنن به ریشمون میخندن، میگن چقدر ایرانیه بی عقل بودن. نمونش مثال میزنم، آقا ما یه مثال ساده میزنم، هزار تا از این مثال دارن، مثال میزنن میگن که آقا ایرانی ها تو کشورشون مشکل بحران موالید پیدا کردن، فرزند آوری اشتباه کردن دیگه، جلوگیری کردن بعدم زمین خوردن. وضعیتش کشورشون طوری بود که عرض شود که جمعیت اهل سنت داشت زیادتر میشد و عنقریب بود که اکثریت شیعه دست بره، وضعیت که ما الان داریم. بعد میگن که اونا میگن که از طرفی سن ازدواج به اونانه یکی از مهمترین عامل کاهش فرزند رفته و بالا، 30 سال مثلا شده بود، نیاز داشتن که سن ازدواج چیه بیارن پایین. از طرفی خودشون میدونستن که به خاطری که سن ازدواج رفته بالا، این فاصله یه بالغ شدن تا رسیدن به سن به ازدواج در 15 سالا با گناه پر میکردن خیلی ها، لذا فسادم روش کردو. پس نیاز داشتن که هرچه سریع تر سن ازدواج بیارن پایین. به هزار تا دلیل اینو میگن، اینا نیاز دارن که سن، یعنی بحران شده، باید جهادی سن ازدواج بیاد پایین. اما میبینیم که توی همچین شرایطی که بحران ایجاد شده باید سن ازدواج بیاد پایین، اقدامات ایرانی دقیقا عکسه. یعنی مثلا خود مردم عوض این که حالا که نیاز به ازدواج دارن سختگیریاشون برای ازدواج کمتر بشه، روز به روز سختگیری داره چیه؟ بیشتر بشه. عوض اینکه حکومت عقل کنه بفهمه که بابا مثلا سربازی که میراث ماندگار رضا میر قلی رضا خان میر پنجه، اینا دیگه مقدس نگو بهش. کجاش مقدسه؟ سربازی که 2 سال عمر طرفو تلف میکنن، خب 2 سال دیرتر وارد بازار کار میشه، بعد چیه؟ اینا بذارش کنار تا حالا نیاز داریم، ولی نه مقدسه دستش نذاریم. عوض اینکه سیستم آموزشیشون که اتلاف عمره، 12 سال آموزش پرورش درس میخونی هیچی یادت نیست، 50% چمه دردت نمیخوره، شاید 30% کل این 12 سال به درد بخوره. این همه تو دانشگاه ما سالهای سال پای درس آقایونی شستیم، چیز یاد گرفتیم تو آموزش پرورش، الان که موقع کاره 20% به دردمون میخوره، بقیهش همش رفت. عوضی که بیام یه فکری بکنیم اینو کمش کنیم تا سن ازدواج بیاد پایین، هی داره روز به روز سخت‌ترش میکنه. ای چه عقلی داشتن ایرانی ها؟ یعنی ما از این بی عقلی کم نداریم، خیلی داریم. یکیش هم همونه که و حالا بشینیم اینجا برای ظهر راه برد بسازیم، ما اصلا تو آب خوردنمونم موندیم که چه کار کنیم؟ تو یه اداره یه حوزه علمیه یه آموزش پرورش هم موندیم که چطوری اداره کنیم؟ بچه هامون متدین میان با فطرت پاک لایک آموزش پرورش میرن بیرون، تو اینش موندیم. واقعا خیلی باید فکر کنیم. انقلاب کردیم اما عوارض مدرنیته همه وجود ما را گرفته. انقلاب کردیم اما ظلمت شب همچنان رو سرمون داره سایه میندازه. باید کار کنیم دیگه. دوران این که میگم دوران سختیه، این دوران تلاشه. شما فرصت طلایی داری انقلاب ببری جلو، اسلام رو جلو، زمین ساز ظهور باشی. میتونی هم نه مثل بقیه باشی، بی خیال باشی. تو امیدوارم که موفق باشید. ببخشید هرس خوردید.